سیاسی که تا ثانیه‌های دیگر توسط همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه با موضوع تحریف و تحریم، چرایی تضعیف روحیه مردم از سوی دشمن.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانوم ها، آقایان، شنوندگان عزیز، سلام، وقتتون بخیر باشه. دوشنبه دیگه از راه رسید و با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستم. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشین در 13 روز از مرداد ماه سال 1399. همطور که اعلام شد، در برنامه امروز به موضوع تحریف و تحریم و چرایی تضعیف روحی مردم از سوی دشمن میپردازیم. دو میهمان محترم در استودیو برنامه ما حضور دارن. ابتدا یک بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی آماج انواع و اقسام توطئه‌های دشمنان قرار گرفته و در میان کشورهای جهان با بیشترین مشکلات داخلی و خارجی مواجه بوده است. این مشکلات در نتیجه دشمنی برخی کشورهای زورمند با نظام نوپای اسلامی در ایران به وجود آمده است. مرور تاریخ ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشانگر آن است که دشمنان این کشور از هیچ تلاشی برای در هم کوبیدن آن دریغ نکردند. وجود مشکلاتی نظیر اجرای طرح ترور و انفجار گرفته تا قائله های ضد انقلاب در کردستان و غیره و کودتای نوژه، حادثه فرود بالگردهای نظامی امریکا در صحرای طبس، جنگ تحمیلی 8 ساله صدام ضد ایران، ناامنی‌های ناشی از فعالیت‌های خرابکارانه گروه‌های اشرار در سیستان و بلوچستان، نواحی شرقی، غربی و جنوبی، تهاجم فرهنگی و هجمه تبلیغاتی و بالاخره رویاروی مستقیم نظامی با ترور شهید سلیمانی، فهرست کوچکی از اقدامات غرب ضد کشورمان بوده است. برای کسانی که از عوامل این حساسیت دشمن نسبت به جمهوری اسلامی مطلع نیستند، این سؤال پدید می آید که مگر ایران دارای چه قدرت و توانی است و چه کار کرده است که غربی ها این همه از این کشور احساس خطر می کنند و کمر به نابودی نظام اسلامی و سرکوب و تضعیف مردم مسلمان آن بستند. با کمی مطالعه و دقت نظر متوجه می شویم که اگر ایران دارای چنین سوابقی بود، نه تنها مورد حمله و تجاوز قرار نمی گرفت که دیگر قدرتمندان عالم نیز با ایرانی ها همکاسه می شدند و به عنوان همپیمان دوشا دوش یک دیگر سایر کشورها را تحت سلطه در می آوردند. پاسخ این سؤال در پیشرفت سیاسی، نظامی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران با وجود همه مشکلات و فشارها است. استکبار که در همه عرصه ها از نابودی جمهوری اسلامی ایران ناتوان بوده، تلاش دارد با ایجاد جبه تبلیغاتی و روانی قدری از تلخی شکست هایش بکاهد. برای همین است که حدود 300 شبکه و کانال فارسی زبان از روش های مختلف در تلاشند تا روحیه ملت ایران را در این مبارزه بی وقت از بین ببرند. آنچه باعث شده جمهوری اسلامی ایران از ابتدا مسیر پیشرفت را در همه عرصه ها به پیماید و به عنوان یک قدرت برتر منطقه‌ای ظهور و بروز کند، همین روحیه انقلابی و تسلیم ناپذیری است که حفظ و تقویت آن باید از اولویت های همه دستگاه های تبلیغاتی و افراد دارای رسانه و تریبون باشد.
و بله وقتتون بخیر باشه، گزارش رو با هم شنیدیم و بریم سراغ میهمانان برنامه، جناب آقای جهانتیغ روزنامه نگار و جناب آقای کارآموزیان کارشناس رسانه‌ای، دو میهمان جوان در استودیوی برنامه هستن. جناب آقای جهانتیغی من عذرخواهی میکنم. خب آقای جهانتیغی از شما شروع بکنیم، اینکه وقتی مثلا از تحریف داریم صحبت میکنیم از چه موضوعی با چه ویژگی هایی داریم صحبت میکنیم، اصلا این تحریف چیه، چه این اصطلاح کجا به کار میبرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. این مسئله تحریف در ادبیات سیاسی ما چرا مهمه؟ چون ما تقریبا امتراز تولد انقلاب مسئله تحریف رو داریم، یعنی از اولی که انقلاب به وجود اومد، چون یک انقلابی بود که آثار بین المللی داشت، به همین دلیل چون اثر بین المللیش هم بسیار اثر مهمی بود و تقریبا جریان غرب انقلاب اسلامی رو رقیب دوم خودش بعد از کمونیست ها میدونست، و همین دلیل آمد از ابتدا شروع کرد مبحث تحریف انقلاب رو در دستور کار قرار دادن. یعنی میتونیم به جرأت بگیم که همتراز اولین طراحی هایی که دشمن درباره انقلاب شروع کرد، یکی از اصلی ترین راهبرداش بحث تحریف بود، یعنی تحریف انقلاب، تصویر دیگری نشان دادن از انقلاب در رسانه‌های خارجی، و بعد به مرور این تحریف مرتبا تحمیق پیدا کرد و با گزینه‌های دیگر ترکیب شد. میتونیم بگیم که حتی به دلایلی میتونیم اثبات کنیم که تحریف راهبردی ترین عملیات دشمن در حوزه مقابله با انقلاب اسلامیه. حتی چه بسا الان اگر امروز مثلا مهمترین ویژگی که در مورد عملیات دشمن ما تحت عنوان تحریم میشناسیم، حتی از تحریم والاتر تحریفه، و اساسا اون اتفاق سبب میشه، یعنی تحریفه که سبب میشه که تحریم اثرگذار باشه. اینها یعنی وقتی شما میگید تحریم الان اصلی ترین مبارزه با انقلاب اسلامی از طرف امریکایی ها و جریان غربه، ما قبلش یک اتفاقی در عنوان اتفاق تحریفه. حالا مفصلا میشه در این مورد اشاراتی کرد که این تحریف در دوره های مختلف انقلاب چگونه بروز و اینها داشته.
درسته آقای کارآموزیان، اصلا این سوال پیش میاد که حالا آقای جهانتیغی اشاره کردین که ما از اول انقلاب با موضوع به نام تحریف روبرو بودیم، چرا ما باید با این موضوع روبرو بشیم؟ مشکل کجا بوده؟ مشکل ما بودیم که انقلاب کردیم، مشکل کشورهای غربی بودن، بلوک غرب بوده، بلوک شرق بوده، چرا ما اینقدر آماج تحریف و تحریم و این موضوع قرار گرفتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب عسکری، موجی محترم و توانمند و همه شنوندگان عزیز و گرامی. جناب آقای جهانتیغی فرمودن که ما قبل از اینکه انقلاب اسلامی وجود بیاد، دو گفتمان غالب داشتیم، گفتمان غالب شرق و غرب داشتیم که دو جایگاه مسلط رو در کشور ما داشتن و تمام کشورهای دنیا تابع این دو تا گفتمان بودن. اما امام بزرگوار ما با ارائه یک الگو و تفکر انقلاب اسلامی، یک گفتمان سوم هم به وجود آوردن که برگرفته از مبانی اسلام و قرآن بود و به جامعه بشری تزریقش کردند و گفتمان اصلی جمهوری اسلامی از اونجا شکل گرفت. دشمن تو این 41 سال از اول انقلاب نخواسته این گفتمان شکل بگیره. ما همیشه اگر شما هر زمان یک جستجوی کوچکی رو بفرمایید، هر سالی که از این 41 سال رو ما پشت سر گذاشتیم، همیشه ایران در صدر اخبار دنیا بوده. آیا ما اون برجستگی های خبری یا اون ارزش های خبری رو دارا بودیم؟ من به نظرم خیر، ما هر سال اون یا هر برهه‌ای که داره اتفاق داره میفته، من ارزش های خبری رو در اختیار نداشتیم، ولی به خاطر این گفتمان همیشه در تیررس و آماج حملات رسانه‌ای دشمن بودیم. من فکر میکنم که این تحریف و تحریم رو ما باید دو تا برادر دوقلو باید اسمشون رو بذاریم، دو تا رفیق یار و غار که به هم چسبیدن. هر زمانی که اسم تحریم اومده تو این 41 سال، اسم تحریف هم پشتوانه اون اومده و با تحریف و با کلیدواژی تحریم سعی داشتن که این تحریف رو با بازوی روانی رسانه و فرهنگی خودشون به نتیجه برسونن. تا که خب همونجوری شما فرمودین تو سوال خودتون، بی‌توجهی شده به خیلی از داشته‌های داخلی ما، تزریق یأس و ناامیدی، دلبستگی به آمریکا و تسلیم و عقب نشینی از خیلی از ارزش‌هایی که ما بهشون پایبند بودیم. متاسفانه الان داریم می‌بینیم که تو همین برهه زمانی که داریم با هم صحبت داریم می‌کنیم، کلیدواژه اصلی اتفاقات مهمی که داره در دنیا داره رقم میخوره مربوط به کرونا یا ناعدالتی هایی که مربوط به خود امریکاست، ولی خیلی از اخبار ما در صدر اخبار خیلی از سامانه ها و هولدینگ های رسانه دنیا داره قرار داره میگیره. این سوال برای خودمونم باقی مونده که چرا ما همیشه در آماج این تحریم ها و تحریف ها قرار داشتیم و خواهیم بود.
درسته. آقای جهانتیغی، نظر شما چیه؟ مشکل کجا بوده؟ ما مشکل داشتیم، غرب مشکل داشته، زبون همون نمیفهمیدیم.
ببینید واقعیتش اینه که خیلی زود آمریکایی‌ها متوجه شدن که گفتمان انقلاب اسلامی یک از رقبای جهانی اونهاست و اساسا برای منافع اونها و آینده تمدنیشون خیلی مشکل ساز میشه این گفتمان، و همین دلیل اتفاقا اونها اومدن و بر دشمنی خودشون پیش خدمت شما عرض کنم که جلو اومدن و اونها شروع کننده ماجرا بودن. اولین مبحث تحریف هم این بود که نشون بدن که یه تصویر دیگری از انقلاب بیان و در دنیا به حساب تصویر سازی کنن. هرچی جلوتر رفتن و دیدن که خب انقلاب خیلی زود کشورهای دیگر مسلمان رو هم تحت تاثیر قرار داد، میبینید که ما از ابتدای انقلاب اول مباحث تجزیه طلبی، حتی اومدن گزینه جنگ رو هم تجربه کردن. تقریبا در دهه اول تصور آمریکایی‌ها این بود که با هر گزینه سختی میتوانن جلوی انقلاب رو بگیرن. از دهه 70 تقریبا از 60 سال 67 به این ور دو تا اتفاق در دنیای غرب اتفاق افتاد. یکی اینی که اندیشکده‌های امنیتی و نظامی آمریکا متوجه شدن که مبحث سخت نظامی علیه ایران تبدیل شده به فرصت سازی‌های برای خود ایران. یعنی امروز هم می‌بینیم که خیلی از مباحث خودکفایی در حوزه نظامی حاصل دستاوردهای ما در حوزه دفاع مقدس. یعنی اونا متوجه شدن که گزینه جنگ هم ایرانی‌ها رو منسجم‌تر می‌کنه، هم اونها رو به نتایج خودش نمی‌رسونه. دو، از تقریبا دهه 70 در ادبیات سیاسی آمریکایی‌ها یواش یواش قدرت نرم دیپلماسی عمومی و از این دست مباحث نرم در حوزه سیاسی خودش رو جا وا کرد و اندیشکده‌ها متوجه شدن که برخلاف مباحث نظامی هم با یه گزینه‌های کم هزینه تری میتوانن وارد مقابله با دشمنان خودشون بشن، وارد مقابله با رقبای خودشون بشن. خب وقتی در مورد ایران با گزینه نظامی سخت نتونسته بودن، آوردن در کنار مبحث تحریم‌های اقتصادی که دیگه این رو تا یک فرایندی شروع کردن افزایش دادن، مبحث تحریف رو هم کنارش قرار دادن. مسئله سوم هم این بود که اونها متوجه شدن که بهترین ضربه‌ای که میتوانن به ایرانی ها وارد کنن همراه سازی افکار عمومی با برنامه های خودشونه. بنابراین تحریف افکار عمومی شد بخشی از بسته همیشگی جریان دشمن ما در غرب برای تروریستی های استراتژیک علیه انقلاب اسلامی. ما مرتباً این تکرار شده و هر روز با یه بسته‌های جدیدی این رو سعی کردن روزآمدش کنن و بروزش کنن و به مرور هم البته یارگیری‌هایی رو کردن. یک نکته مهم هم رو عرض بکنم که در جریان تعریف اون چیزی که اثر بخشی در جریان تعریف خارج از کشور رو کرد، یک اولا ما باید متوجه باشیم که واقعاً جریان تعریف یک پروژه کلان جهانی است در مورد ایران. یعنی شما میتونید بگید، به جرات میتونید بگید که رؤسای جمهور کشورهای اروپایی و آمریکایی، رؤسای سازمانهای اطلاعاتیشون، وزارت خارجهشون، خودشون بازیگران جریان تحریف علیه انقلاب هستن. که اون حالا فکتاش مشخصه.
یعنی مثلا فقط یه شبکه نیست.
نه
شبکه پشتش افراد قدرتمند.
عرض کردم تو بحث صحبت‌های اولیه‌م هم گفتم که شاید بتونیم بگیم که پروژه تحریف راهبردی‌ترین پروژه‌ای است که علیه انقلاب در این سه دهه، از ابتدای انقلاب بوده ولی در این سه دهه اخیر بیش از گذشته مرتباً اجرا شده. و خود سطح بازیگرانش هم مسئولیم. یعنی وقتی شما میبینید که یک مسئول غربی در حوزه تحریم میاد صحبت ها و وعده‌هایی رو میده، اغواگری هایی رو میکنه، مشخصه که اینا در یک پروژه کردن تعریف برای اینا، برای مسئولین خودشون هم نقش تعریف کردن که چگونه بیان و اون اغواگری خودشون رو داشته باشن. بحث اساسی اینه که نکته اساسی این بود که پس از مدت اینها متوجه شدن که تعریف در حوزه خارج از کشور به تنهایی کفایت نمی کنه، حتما باید در درون ایران یارگیری هایی داشته باشن. دو تا اتفاق افتاد. یکی متاسفانه انتخاب گفتمان هایی بود که دولت ها داشتن. ببینید مثلا دولت آقای هاشمی که آمد و در حوزه سیاست خارجی تنش زدائی رو با هدف به اینی که اقتصاد ایران رو درست کنه اومد پیاده کرد، در دل تنش زدائی دو تا مسئله است. یک، پذیرفتن اینه که ما کشوری بودیم که تا الان شیطنت میکردیم، الان میخواییم وارد یک عرصه یک شهروند خوب جهانی باشیم. دو، اینی که آذریم برای بهبود اقتصاد کشور خودمون در حوزه سیاست خارجه تیغ انقلابیگری خودمون رو کاهش بدیم. غالب شدن این گفتمان یک مسئولینی رو به مرور زمان تربیت کرد که اینها فاصله گرفتن از گفتمان انقلابیگری و یک نوع تحریف اتفاق افتاد، یارگیری های اتفاق افتاد. دو، وقتی که شما یک گفتمان فاصله داری رو با گفتمان انقلاب آوردی در دولت ها جایگزین کردید، فرصت نفوذ به دشمن دادین و اونجا بود که یک سری محاسبات دیگری اومد. متاسفانه در دولت آقای خاتمی وجهه دیگری از بحث تنش زدایی، حالا با یک تیپ آکادمیک‌تر و بزکتر شدری به نظر من اتفاق افتاد، تحت عنوان گفتگوی تمدن‌ها که در از قلب اون هم همین تنش زدائی بود. این مسئله رو ادامه داد. شما در دولت آقای روحانی هم همین مسئله رو می‌بینید که تحت عنوان تعامل سازنده
در دولت آقای احمدی نژاد نبود موضوع.
در دولت آقای احمدی نژاد تقریبا میتونیم بگیم که گفتمان سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد حداقل در 6 سال اول متفاوت از دولت آقای خاتمی و دولت آقای هاشمی بود و یک گفتمان تهاجمی تری بود. و البته این دولت هم، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، در 2 سال آخر تلاش کرد که
توزیع خارجی بشه،
بله، یه تغییر رفتارهایی از خودش بروز بدن. عرض من اینه که حوزه سیاست خارجی دولت‌ها خودش کمک حالی شد برای تعریف. خب شما میدونید وقتی که
مثال میتونیم بزنیم خود بحث رو بازتر بکنیم.
ببینید مثلا مثال از دولت فعلی عرض میکنم. ببینید دولت فعلی اومد 4 تعامل سازنده با دنیا رو داشته باشه، گویی اینه که ما تا الان با دنیا در حال جنگ بودیم. تعامل سازنده با دنیا در پنهان خودش این مسئله رو پذیرفته بود که ما تا الان یک بی‌نظمی هایی داشتیم و باید از این سطح تقابل ها با غرب و حتی با آمریکایی ها کاهش بدیم تا اقتصاد ما بچرخه.
در صورتی که منظور شما اینه که غرب با ما تقابل داشته،
بله، اصل تقابل با اونها بود. حالا نکته این بود که یک پیوند سیاست داخلی هم با اونها خورد، اومدن اینجا و گفتن که ما چون اقتصاد ما تا وقتی درست خواهد شد که پیوند ما با سیاست خارجی در دنیای غرب با کاهش و تنش باشه و اون به قول خودشون رفتن به سمت اینکه این کاهش تنش تبدیل به یک شراکت‌های راهبردی بشه و انتظارشون بود این شراکت‌های راهبردی اقتصادی یک نوع پیوند ایجاد کنه که هیچ وقت ما وارد، نه اونها وارد تنش ما بشن و نه ما با اونها وارد تنش بشیم. اینجا بود که مجبور شدن یک تعریف‌های رو خودشون انجام بدن. یعنی اینی که گفتن که از دل مذاکره اقتصاد ما درست می‌شود، در شب اول نشستن با آمریکایی‌ها مشکلمون حل میشه، و بله و یعنی جریانی در داخل کشور که توان اینا انقلابیون دهه اول انقلاب بودن،
حتی خوردن آب رو هم به
تحریم، بله، خوردن آب رو، حتی
باران باریدن.
تعریف جالبه این به خاطر این که بیاد نشون بده که گیر ما مشکل خارجیه. میدونم یکی از مشاورین آقای روحانی در اون سالهای گذشته میگه ما اوج تخصصمون مثلا قرمه سبزی و آب گوشت و این هاست. یعنی خود اینها کمک حال شدن برای تعریف وضعیت موجود کشور. یا وقتی که آقای رئیس جمهور در اوج اول مذاکرات میگه من با یه خزانه خالی روبرو هستم، هیچ تصویری از تحریف کشور بهتر برای دشمن از این جمله نیست. بنابراین عرضم و جمع
الان هم همینجوری هست، ما تو اوج به قول خودشون تحریم ها قرار داریم ولی همیشه خودمون داریم پالسا با خودمون داریم به اون طرف داریم تزریق داریم میکنیم و ببینن این پالسا رو،
بله،
و تو همین زمینم ورود پیدا کنیم.
بله، نکته اساسی همینه که اگر امروز میبینیم تحریف خارجی مهم شده، مهمتر از اون اینه که یک ضد در داخل کشور با این تحریف خارجی همراه شد که متاسفانه یک عقبه‌ای در بدنه مدیریتی کشور هم داره.
من خلاصه از کنم خدمتتون پاسخ رو ارزم به حضورتون. گفتین که مشکل کجاست، مشکل ما هستیم، مشکل اونا هستن، مشکل اصلا کجاست تو این قصه؟ من فکر میکنم که ما تو این حداقل تو این 4 دهه یک گفتمانی رو ما اومدیم تزریق کردیم به دنیا، گفتمان اولی، اونم این بوده که ما میخوایم پای خودمون وایسیم دیگه، ما همینی که هستیم با توان خودمون میخوایم مقابله کنیم با مشکلات، و اون دو قطبی هم گذاشتیم کنار، نه شرقی نه غربی، فقط خودمون. تا زمانی هم که ما این گفتمان رو داشته باشیم و قطعا گفتمان درستی هم هست، فرق نمی‌کنه چه دولتی روی کار بیاد، دولت آقای هاشمی باشه، دولت خاتمی باشه، فرق نمی‌کنه دولت کی باشه، ما اونها با ما مشکل خواهند داشت، همه کشورها. ما الان جلوی تمام دنیا وایستادیم، فکر نکنیم که بعضی از مواقع بعضی از کشورها دارن به ما پاس مثبت دارن میدن، به ما ارزم بوزوتون چراغ سبز دارن نشون دارن میدن اینها، ولی زمانی که جلوی این گفتمان دارن قرار دارن میگیرن، شاید اونها پا پس بکشن تو موضوع.
حالا این الان شما مثلا میگین که ما جلوی تمام دنیا ایستادیم، شاید بعضی بگن آقا نه واقعا ما جلوی تمام دنیا وای نستیم، ما خیلی ارتباطات داریم با خیلی از کشورها داریم.
شاید جمله دقیقی نیست این جمله.
آره یعنی خودش شاید همینن، مثلا همون بحث جنگ روانی که هست که یه موضوعی داره الغا میشه که آقا ما یه کشور تنهایی هستیم.
خودش یه تحریف تو سیاست خارجه، یعنی تصویرسازی از ایران که در مقابل تمام دنیا ایستاده، در حالی که بحث ما اینه که ما
نه بحث تهدید محوری اصلا بحث هم نیست تو این حوزه، نمیگم تو بحث توانستن دارم میگم، قبلا میگفتیم ما نمیتونیم یا نمیشه،
درسته،
ولی الان داریم میگیم که آقا ما میتونیم. این بحث این توانستن رو عرض میکنم خدمتتون.
بله میفرمایید شما.
بله میخواستم بگم که یکی از اون تحریف های بدی که هم ضلع خارجی و هم ضلع داخلی این رو اومد در اذهان عمومی کشور ما هم متاسفانه ایجاد کرد توی بخشایی از اقشار، همین بود که این تصور رو ایجاد کردن که انگار ایران یک کشوری است که یک ور دنیاست و کل کشورهای دیگر یک ور دیگه دنیاست، یا اومدن تصویرسازی از قدرت‌های برتر دنیا اومدن تصویر کردن که یعنی جامعه جهانی کلن اینها هستن و بقیه مثلا شما همینه. شما مثلا ببینید امروز یک کاری کردن وقتی ما حتی با کشوری مثل چین که اقتصاد اول دنیاست و اندیشکده‌های غربی و آمریکایی بل اتفاق، تقریبا میتونیم بگیم بل اتفاق، معتقدن که دنیای آینده چینی‌ها تراز اول جهانی خواهند
بود.
حتی وقتی ما با این کشور وارد یک مذاکراتی برای قرارداد 25 ساله میدیم که اتفاقا خود اونها پیشنهادندش به نحوی میز کار با ماست، ببینید تصور اینه که مثلا چین چرا، یا موقعی که ما میگیم بحث همسایگان یعنی ایران کشوری است با 15 تا همسایه، داشتن 15 تا همسایه یعنی عملا دو دنیا تکه. شما کشور ترکیه 3-4 تا همسایه داره، ایران وقتی 15 تا همسایه داری عملا تحریم اتفاق نمیتن. همین 15 تا همسایه ما میلیاردها دلار مبادله تجاری دارم، ولی سهم ما 2% فکر کنم اگر اشتباه نکنم. خیلی اتفاقا
ما هفته پیش همین دوشنبه مهمانی در برنامه داشتیم بحث چین که بود، یکی از اعضای اتاق ایران و عراق و میگفتن که آقا ما مبادلات تجاریمون با کشور عراق برابر هست با مبادلاتمون با کل آفریقا، آمریکا، اروپا و اقیانوسیه، فقط همین مبادلات تجاریمون با عراق. اما خب همه دغدغه‌ش اینه که مثلا ما چجوری با اروپا بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، چجوری مثلا صادرات داشته باشیم، به اونجا واردات داشته باشیم.
این خوبم تعبیر نشون برای مردم ما دو نوع رسانه داریم، میگیم رسانه‌های برون مرزی و رسانه‌های بومی و درون مرزی. خیلی از ما فقط همین رسانه‌های خودمون رو داریم می‌بینیم، ولی از اگر رسانه‌های برون مرزی خود صدا و سیما رو اسم ببریم نمی‌شناسن مردم، مثلا هیسمان تی وی رو شاید اصلا نگاه نکنه و نمی‌دونن برای کدوم کشورهای هدف داره کار داره انجام داره میده. خود آمریکایی هم همینجوری هستن. موقع بحث چین رو ما نگاه می‌کردیم می‌بینیم که اون رسانه‌های برون مرزی که قرار بود که اون توپخانه‌شون روشن بشه برای بحث‌های تحریف این قضايا، همه اینها مبنی بر اینکه آقا چرا چین داره میاد، چین اگه این اتفاق صورت بگیره مشکلاتی رو همراه خودش داره میاره اینها. ولی رسانه‌های خودشون رو نگاه می‌کردیم، امثال مثلا ای بی سی نیوز و ام بی سی نیوز به صراحت اعلام می‌کردن که اگر چین با ایران وارد مبادله تجاری بشه یا اقتصادی بشه اینها، دیگرگون می‌کنه اقتصاد ایران ها و به نوعی می‌تونیم بگیم یه سری شکوفایی اقتصادی هم همراه خودشون خواهند آورد. داخل خودشون هم همینجور، جناب آقای جانتیقی اول صحبتشون اشاره کردن، بعضی از اندیشکده‌ها و بعضی از پژوهشکده‌های خاص اونها بحث‌های جنگ نرم جنگ سخت مطرح کردن اینها، تو حوزه‌های اقتصادی هم اونها این الارما رو قطعاً دادن به خودشون و داریم می‌بینیم تو توییت‌های خودشون بعضی از اعضای کنگره به صراحت اسم می‌برن که اگر ایران وارد مبادلات تجاری بشه با کشورهای بریکس، خصوصاً بحث‌های مثل اقتصادی مثل چین و روسیه، خیلی اتفاقات مثبت برای ایران و عملاً می‌تونیم بگیم اون سازمان تحریمشون خراب میشه، نابود میشه.
اجازه میده من این مثال چین، چون خیلی مثال مهمیه، چون یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما تقریبا میتونیم چین 6 7 سال داشته باشیم و القاعات و تحریف‌های غلطی از سیاست خارجی از همینجا. این در مورد چین، الان بیش از 130 کشور دنیا شریک اول تجاریشون چینه، اقتصاد اول هم هست، ولی وقتی ما با اونها واردیم، حتی تو منطقه خودمون که برخلاف تصور مثلا کشورهای مثل امارات یا عربستان، اینا تو شریکای تجاریشون اولشون چینه، وقتی ما ورود میکنیم برای ما عیب میشه، یعنی یک تحریفی در افکار عمومی پس اتفاق افتاده.
با بعد از برجام که چینی ها تقریبا از کشور خارج شدن،
رونده شدن
خب سفیر اسبق ایران در روسیه، ما با در چین ما باهاشون مصاحبه میکردیم، آقای سفری تو همین برنامه دو هفته پیش میگفتن آقا همین شرکت چینی که در ایران بود رفت تو قطر داره کار میکنه. یعنی هیچ مشکلی انگار نیست که آقا مثلا اونها
دارن بازار هدفش بود.
آره یعنی مثلا ما میگفتیم آقا مثلا، خیلی ممنونم آقای شیخ عطار پشت خط هستن درسته؟
بله.
آقای دکتر شیخ عطار سفیر سابق ایران در آلمان، سلام، وقتتون بخیر باشه.
منم به شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
آقای شیخ عطار مباحث شنیدید یا نه؟ ما بحثم درباره تحریم و تحریف. سوال اصلی اینه که خب کشورهای غربی جنگ رسانه علیه ما را میندازن، تحریف میکنن و این تحریف به کمک تحریم میاد، مشکل کجاست؟ ما مشکل داریم، اونا مشکل دارن، زبان همون نمیفهمیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اول یادآوری بکنیم که تحریم در واقع آلترناتیو جنگ هست، یعنی نظام و سلطه که جنگ رو در کشورهای مختلف تجربه کرده، با ایران هم یه جورایی مثلا در دوره جنگ 8 ساله با رژیم صدام تجربه کرده بود و حالا توی بعضی از عملیات‌های محدود و اینها، اینو فهمیده که جنگ براش بسیار پرهزینه است و بی نتیجه. آلترناتیو ازش کمتره و هم به زعم اونها به خاطر ماهیتش تأثیرش بیشتره تحریمه، و همونطور که اصلاقا فرمودن این تحریم برای به تسلیم کشاندن مردمه. من اینجا یه نکته رو عرض بکنم، با توجه به فرمایشاتی که حضرت آقا پارسال در 14 خرداد روز اعتحال امام داشتن، این تسلیم یا عکسش مقاومت یه اصل بسیار مهمی در سیاست اسلام و در سیاست جمهوری اسلامی. ما مقاومت پایه سیاستمونه از زمان مرحوم امام رحمت الله علیه، و همین مقاومت بوده که ما رو نگه داشته. یعنی ما فقط به دنبال تلافی جنگ و یا هجمه و این چیزا نیستیم، این مقاومت است که هم نظام سلطه رو از ما ناامید کرده هم ما رو سرپا نگه داشته. برای شکستن مقاومت که یک اصله، یعنی مقاومت ما با مقاومت خیلی از ملت‌ها، حتی با ملتی مثل ویتنام اصلا جنسش متفاوته چون زمینه ایدئولوژیک داره، برای شکستن اون نظام و سلطه به این نتیجه که بین مردم و حاکمیت اختلاف بندازه، و این بهترین راهش تحریم، زیرا زندگی روزمره مردم تحت تاثیر واقع میشه. اما این روش تحریم به تنهایی بازخو نیست، این باید چون از نوع جنگ نرمه، جنگ سخت نیست، پس باید همراه با یک جنگ روانی باشه. البته جنگ روانی در جنگ سخت هم هست، ولی نقش جنگ روانی در جنگ سخت خیلی خیلی کمتره تا جنگ روانی در جنگ نرم، چون جنگ نرم اصلا پایش رو جنگ روانیه. این تحریم همراه با تحریف باید باشه که این نقش ایفا بشه. تحریف یعنی چی؟ یعنی ضمن این که شما زندگی روزمره مردم و ازر خورد و خوراک و کاسبی و اقتصاد تحت فشار قرار میدین، باید روحیه اونها رو هم تضعیف کنین از طریق